یاد از همه بیشتر تو فکر چیدن بالا پرم بودن. تو بالا رو بردم از خوشی از این سر تا اون سرشونم پرواز میکنم آزاد و خوش هر یه ترسو صد بار بکش رسیدم به چیزایی که سخت بود یه روزی واسم باورشونم. گفتم سلام خانوم دیگه بس خانوم نگو تکلیف دارد چی میشه. گفتم سلام خانوم دیگه برام قانون بمبند قانون جنگه ولی برنده اونه که میتونه خون سدارون به جنگه.
بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، چطوری؟
مرسی، خوش اومدی.
قربانت، ممنون.
خب از دیروز خبرهای سینمایی همه به سمت مرگ جمشید مشایخی
درسته
رفته و همه جا میبینیم که از ایشون صحبت میکنن. و
خب آقای مشایخی در واقع یکی دیگر از اون 5 نفر اصلی بازیگری، اعتبار بازیگری سینمای ایران که تو این سالها معروف شده بودن به این موضوع بود و خب کم شدن یک نفر دیگر از اون جمع مشخص بود و پیشبینی میشد که واکنش داشته باشه.
این 5 نفر منظورت کیان؟
محمد علی کشاورز، علی نصیریان، عزت الله انتظامی و داوود رشیدی که از این جمع الان فقط آقای نصیریان و کشاورز باقی موندند.
بله.
و به سرعت هم در واقع ازش کم شد، به فاصله کوتاهی هم هستش که آقای مشایخی بعد از عزت الله انتظامی در از دنیا میره و به خاطر همینه که میشه گفت که واکنش ها بود. حضور خیلی پردامنه‌ای داشت آقای مشایخی در هنرهای تصویری ایران و در واقع جزو معدود بازیگرانی بود که تو هر جامعه‌ای به عنوان اعتبار بازیگری، به عنوان کسی که وقتی نام بازیگر میاد غیر از اون مفهوم ستاره و چیزی که به عنوان در واقع چهره معروف شناخته میشه نام برده میشد. از این نظر هست که این 5 نفر هر کدومشون تونسته بودن به این جایگاه برسن. و
ساله این چند سال آخر کمکار بود خیلی.
آره آره، خیلی
یعنی بیمار بودن و اتفاقا چندین بارم خبر مرگش و شایعه اومده
بود. آره، واکنش‌های زیادی هم خودش داشت.
دقیقاً ناراحت شده بود از این
درباره‌اش صحبت کرد. اما نسبت به مثلا عزت‌الله انتظامی بازم در سالهای آخر پرکارتر بود، یعنی اونجوری نبود که کاملا همه پیشنهادها رو رد کنه و مثلا سالی یکی دو تا کار اگه توان بازیگری داشت ادامه میداد. از آخرین فیلم‌هاش مثلا فیلم بنبست وثوق در سال 96 فکر کنم ساخته شد، یعنی اونجوری نبود که مثلا آره مثل آقای انتظامی که مثلا آخرین نقش آفرینیش که به یاد آدم میموند فیلم مثلا 40 سالگی بود.
درسته.
به همین دلیل به نوعی آقای مشهد ضمن این که اظهار نظرهای اجتماعی هم زیاد داشت دیگه، از اون جنسی که هم وقتی خبر مرگ منتشر میشد واکنش داشت، بعدتر هم که مجادله‌ای با خود آقای انتظامی پیش اومده بود یا درباره اون عذرخواهی معروف به خاطر عمل کرده تماشاگران ایرانی نسبت به مسی داشت، از اون نظر حضورهای اجتماعی زیادش. تا همین آخرها هم درباره فیلم تختی مرتبط با اون یه اظهار نظر خیلی جنجالی داشت درباره نحوه مرگ آقای تختی که اونم بعدتر واکنش برانگیز شد.
چی گفته بودن؟
میدونیم که درباره آقای تختی
راجب فیلم یا راجب خود
بهانه اینه دیگه. درسته. الان این روزها چون فیلم غلامرضا تختی اکران شده باز هم موضوع تختی مطرحه، این که در واقع تختی چگونه مرده.
درسته.
آیا خودکشی کرده یا اینطور که خیلی رایجه سازمان امنیت حکومت پهلوی معروف به ساواک نقش داشته توش.
که توی فیلم اخیر گفتن خودکشی کرده، یعنی
اصلا نتیجه خودکشی کردن. آره خیلی هم صریحه.
درسته.
ولی آقای مشایخی به این بهانه در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شد، اونجا در واقع روابط خانوادگی و نوع زندگیش با همسر خودش رو به عنوان دلیل خودکشی تختی ذکر کرده بود. اظهار نظر به نسبت صریحی هم بود و در واقع شبیه همه این اظهار نظرهای آخر آقای مشایخی بود که واقعا میتونیم صراحت و موضوع مشترک همه این اظهار نظرها بدونیم.
اگه بخوایم بگیم مثلا با کارگردان خاصی بیشتر کار کرده جمشید مشایخی یا
اون چیزی که به عنوان اعتبار میشناسیم، خب سهم خیلی زیادی علی حاتمی داره.
با علی حاتمی،
علی حاتمی با سوت دلانش که پیش از انقلاب شروع میشه و بعدتر اون دوتا کار اصلی سالهای اولیه بعد از انقلاب هزار دستان و کمال الملک خیلی در شکل گیری چهره آقای مشایخی نقش داشت. اما اون چیزی که در میان لایه‌های زیرین جامعه رفت در شروع کارش مسعود کیمیایی است با فیلم قیصر، با اون نقش خیلی معروف خاندایی که اون شکل پهلوانی که حالا دورش به نوعی گذشته و همچنان اصول پهلوانی رو میخواد یادآور بشه در نوع مواجهه با مشکلات زندگی، اون در خاطره ها باقی مونده.
بعد از اون کار نکرد با کیمیایی تو.
بعد از اون چرا با آقای کیمیایی بعدتر در بعد از انقلاب فیلم معروف سرب
نقشفانی
خیلی خوبی داره، سکانس دو نفره خیلی خوبه به یادمندنی بین هادی اسلامی و جمشید مشایخی داریم. و همین سالهای آخر در فیلم جرم آقای کیمیایی هم بازم بازی کرد که در همین گفتگویی هم که دیروز حالا اگر دنبال کرده باشن علاقمندان در رادیو فردا رو شنیده باشن با مسعود کیمیایی که من گفتگویی داشتم، خود آقای کیمیایی اشاره کرده که من همواره در نوشتن نقشام به جمشید مشایخی فکر کردم و حتی فکر می‌کرده که در فیلم بعدیش هم بازم به جمشید مشایخی نقش بده. از این نظر دامنه همکاری آقای مشایخی با کیمیایی ادامه داشت. از میان کارگردانان شناخته شده دیگه مثلا به بهمن فرمان‌آرا هم میتونیم اشاره کنیم، یک نقش خیلی معروف شازده احتجاب و بعد هم تو سالهای اخیر برای بینندگان جوان فیلم خانه‌ای روی آب هم میتونه یادآور باشه برای علاقمندان جدیدتر سینما. به همین دلیل
مسعود کیمیایی، حالا از این رد نشیم چون داشتی راجع به مسعود کیمیایی حرف می‌زدی، دوستان میتونن روی وبسایت رادیو فردا گفتگوی بابک رو با مسعود کیمیایی بشنون. گفتگوی کوتاهی است ولی خب فکر می‌کنم خیلی ایشون ناراحت بودن.
خیلی اتفاق جالبی هم افتاد بعد نیست سال شنوندگان بدونن که آقای کیمیایی خبر نداشت از موضوع.
ولی تو بهش خبر دادی؟
من تماس گرفته بودم برای اینکه ببینم تمایل داره که مصاحبه ای داشته باشیم درباره آقای مشایخی. من خبر رو دادم، خیلی متاثرم شده و ابتدا هم نمیتونه صحبت بکنه و بعد در تماس‌های بعدی امکان مصاحبه فراهم شد. از این نظرم یک اتفاق قابل توجهی بود که جالب بود که آقای کیمیایی تا اون موقع خبر نداشت تا ظهر فردای روزی که خبر منتشر شده بود.
درسته. بسیار خوب.
روی اکران نوروزی یه نکته هم که الان صحبت تختی شد میتونیم اشاره بکنیم که
الان روی اکرانه،
همچنان روی اکرانه و خیلی فروش پایینی داره فیلم غلامرضا تختی در مقایسه با فیلم‌های دیگه‌ای که در حال اکرانن، مثلا رحمان 1400 داره میره که از نظر رقم برسه به فیلم‌های پرفروش سال گذشته. متری 6 و نیم هم که فیلم جدی هست و مسائل اجتماعی رو مطرح می‌کنه، اصلاً کمدی نیست، اونم بازم فروش خوبی داره. اما اتفاق برای فیلم قلان روز و تختی خیلی قابل توجه، همه هم دارن دربارش حرف میزنن که واقعا چه اتفاقی افتاده که فروشش اینقدر پایینه، هنوز نتونسته به مرز 1 میلیارد تومان که الان دیگه فروش معمولی برسه.
شاید دستمالی شدن زیاد از حد این موضوع و اصلا اسم تختی در چون سریال بوده، سینمایی بوده، خیلی یعنی
ممکنه ولی
شاید یعنی میگم دلیلش این باشه چون چیز جدیدی برای مخاطب شاید نداشته باشه.
شاید این اتفاقا من این موضوع این هفته آینده برنامه صحنه رو به این اختصاص دادم که یه جور بررسی باشه از جانب منتقدان و صاحب نظران که واقعا علت این کم فروشی چیه، در حالی که در جشنواره فیلم فجر منتقدان به عنوان یکی از فیلم‌های قابل توجه دوره اخیر ارزیابیش کردن، در چند جایزه هم برای چند رشته هم نامزد شده بود. برخی میگن نوع مواجهه‌ای که از اون شخصیت تختی داره ارائه میشه خیلی به مزاق تماشاگر نیومده، یا اصولا ممکنه که خیلی دوره این قهرمان‌ها هم داره از نظر بله. مخاطبان الان
شاید برای خانواده‌ها جذاب نیست، شاید برای خانواده‌ها بیشتر جذابه که برن فیلم‌های کمدی ببینن. یا حالا
آخه متری 6 و نیم هم کنارش داره خوب فروش میکنه دیگه، اون فیلم جدیه تا حدودی هم تلخ میتونیم بگیم،
تو جشنواره هم خیلی سر صدا کرد. آره.
دیگه البته خب بازیگرای فیلم متری 6 و نیم دیگه الان نام‌های خیلی شناخته شده، یعنی
بازیگرای
محمدزاده و پریناز عزیزی و پیمان معادی الان خیلی به عنوان بازیگر روز ایران اونها رو به یاد میارن.
بسیار خب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو روی توییتر هم میتونید فالو بکنید با شناسه بابک آذر. تا هفته دیگه، مرسی.
یک شبایم من دوباره بر در کاشانه تو می نشینم بار دیگه، خانه تو چون بیایی میشناسم، سایت را روی شیشه روی ایوان میخرامی، نازنین تر از همیشه.
نوید نامش از دیدار آخر که برای اولین بار از رادیو فردا داره پخش میشه، صدای عارف
میگردد ولی ناشنا، چشم تو بر پیکر لرزان من، میکنی بیگانگی و میدود عشق من بر گونه سوزان من.
ترانه این کار هم از محمد علی شیرازی هست، کاری از عارف به نام دیدار آخر که همطوری گفتم برای اولین بار از رادیو فردا شنیدینش، روی وبسایت رادیو فردا هم هست میتونید بشنوید و از این بعد هم از طریق خود رادیو میتونید حتما این ترانه رو بشنوید. اما این سیل چند روز اخیر به غیر از استانهای لرستان و گرگان و فارس، زندگی خیلی از مردم رو در استانهای دیگه کشورمون هم تحت شعاع قرار داد. توی استان البرز حالا بخوایم یه مروری داشته باشیم که چه اتفاقاتی افتاد در این هفته گذشته، بعد بگیم تو استان البرز و در کرج جاده چالوس در بخشای ریزش کرد و توی منطقه حصارک و پل حسین آباد هم آب گرفتگی داشتیم، رفت آمد رو مختل کرده بود. سمت قزوین علاوه بر آب گرفتگی معابر، ظاهرا چند تا روستا هم زیر آب رفتن و بخشی از جاده قزوین رشت هم زیر آب رفته ظاهرا. توی همدان اوضاع بدتر بود و اینجور که اعلام شد 2237 واحد مسکونی شهری و روستایی کامل تخریب شد متاسفانه، و تعداد بیشتری هم خسارت‌های جدی دید، کلی از دام‌های مردم تلف شدند. اینجور که اعلام شده بعضی بناهای تاریخی هم توی این استان آسیب دید. در استان زنجان خیلی از مناطق که در مجاورت رودخونه ها و مسیل ها بودن تخلیه شدن، ولی با این حال آب تو خیلی از مناطق از جمله شهرستان افشار وارد خیابون ها و معابر اصلی شهر شد، خسارت زیادی به زندگی مردم زد. جاده های کوهستانی این استان هم ساعت ها به خاطر برف و بوران بسته بودن. تصاویر ناراحت کننده زیادی از فرو ریختن خونه هایی که در حاشیه رودخونه ها و مسیل ها ساخته شده بودن توی شبکه های اجتماعی ما میدیدیم منتشر شد، دست به دست میشد. واقعا زجرآوره و دیدن اینها هم خیلی سخته. مردم در استان خوزستان خیلی از این سیل آسیب دیدن و خیلی از خیابون‌ها در اهواز و شهرهای بزرگ دیگه این استان دچار آب گرفتگی شدن. توی سوسنگرد سیلبندهای زیادی خراب شد و شهر قدیمی شوشتر هم متاسفانه از این سیل بی‌نصیب نموند، آسیب‌های زیادی دید. توی کارون به خاطر واژگون شدن یک قایق 2 نفر متاسفانه غرق شدن. 5 نفر بودن توی این قایق که 2 نفرشون غرق شدن. مدارس این استان هم از شنبه تا دوشنبه تعطیل اعلام شد. توی کرمانشاه ریزش کوه داشتیم، بعضی روستاها در محاصره سیل قرار گرفتن و به زیر آب رفتن. اولا کمک رسانی بهشون فقط از طریق هوا و هلیکوپتر میسر بود. از اون طرف خبرهای جسته گریخته میاد که سپاه توی چند منطقه با مردم سیل زده سر مسائل مختلف درگیر شده و ظاهراً برادران سپاه نمیدونم ظاهراً در جریان نیستن. آدمی که سیل زندگیشو برده داغ داره با شهروندی که فاجعه تو زندگیش رخ نداده واقعاً فرق داره و روش برخورد باهاش جور دیگه‌ای باید باشه. مسئولین مملکتی یکی از راهکاراشون برای نجات سیل زدگان بازدید فراوانه. یعنی این چند روز جوری که گزارش شده تو این چند روز اخیر رئیس جمهوری، معاون اولش، فرمانده کل سپاه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آقای محسن رضایی، علی آقای لاریجانی، اینا همه رفتن از سد دز بازدید کردن و واقعا ترافیک بازدید این سد از سیل هم سنگین‌تر بوده ظاهرا. الان هم که هنوز بحث داغه و همه دارن یه صدا میگن همه خسارت ها رو دولت میده و اصلا آسیب دیده ها نگران نباشن. ولی خب تجربه نشون داده دیگه، دیدیم که پس فردا خود سیل تموم شد سیل زده ها هم متاسفانه فراموش میشن. ولی خب چاره ای نداریم جز این که از ته دل آرزو کنیم اینجوری نباشه. به هر حال شرایط سختی بوده و هست و امیدواریم زودتر با کمک همه وضعیت تغییر کنه و وضعیت مردم آسیب دیده از سیل در هر جای ایران که هستن بهتر بشه و زندگی به روال عادی خودش برگرده.
اوج این دیوارا یه قاب خالی، گلای خشکیده به دار حالی، یه مترسک خیرم به باقی که سوخته، قلبای پوشانی لبای دوخته. توی قهر بهار بود که چشم خشکی، فقط نفرین از آسمون میباری. بله هر فاجعه مصیبتی من، تکرار ظلمتان باز روزی از نام.
سلام فرشید جون. آقا در مورد دروغ 13 آخه اینقدر ما از صبح تا شب برای یه لقمه نون اینقدر دروغ میگیم، از اون برم تلویزیون از صبح تا شب دروغ تو حلق و گوش و بینی ما میفرسته، بعد دیگه دروغ 13 این وسط معنی نمیده.
بله حالا شما یه دروغ دیگه هم حالا به مناسبت 13 فروردین که گذشت، البته الان 15 همین، ولی خب حالا میگفتی دیگه، ما که خواسته بودیم راه دوری نمیرفت که. خودش داره میگه ما همیشه واسه یه لقمه نون داریم دروغ میگیم و الان دلش نیومد یه دونه دروغ 13 بگه. عجب. ای با ببین کی اینجاست.
کینجا
بحبه سلام علیکم.
سلام علیکم. بحبه کینجا
خوش اومدی. میبینم که با یه عالمه کتاب و دفتر اومدی دوباره آقا فری.
بحبه
چه خبره؟ چی شد؟ تولد که نیستن اینا، جلدشون فرق داره این کتاب.
نه این کتاب تولد داره، ملینو پیشون رفت الان تو افق داره با تک تک برگاش موشک و قایق درست میکنه. اما این کتابا نتیجه تحقیقات عمیق من راجب مادر اجدها هاست.
مادر
بله، و جان سنو.
او سریال گاد.
بله
هیجان داری ها. الان همه منتظرن هفته دیگه قراره آخرین فصل سریال تاج و تخت بیاد بیرون دیگه. تکلیف جان سنو و سرکار خانم کلیسی هم روشن شده.
بله you know nothing فرشید سنو، you know nothing. تکلیفشو که روشنه. ولی من نمیگم دیگه، من نمیگم که قصه رو لو ندم اسپویل نشه.
یعنی تو میدونی الان
عزیزم چهار تا کتاب قطور این شکلی آوردم تحقیق کردم دیگه، ولی متاسفانه هیچی نمیتونم بهتون بگم.
عجب آدمی شدی تو، اینجوری نبودی ها. حالا چی میتونی بگی؟ اون چیزی که میتونی بگی قصه رو البته لو نده زایا.
اوکی اوکی میتونم ببرمتون پشت صحنه. میدونی که من کلا پشت صحنه
بریم پشت
صحنه. الان خب بحث برابری دستمزد بازیگرای زن و مرد خیلی داغه توی هالیوود در اون وقت، و یه سری اعداد ارقام دستمزدی دارم واسه سران میتونم بریزم.
این آقا جان اسنو بگو چقدر میگیره برای هر فصل سریال؟
هر فصل؟ آره. بگو هر اپیزود، هر قسمت
جان؟ هر اپیزود چند اون وقت؟
ناقابل دیگه. برای فصل قبلی یعنی توی فصل هفتم هر اپیزود حدود 500 هزار دلار دیگه.
آخه همش نیم میلیون دلار. جان اسنو هم نشدیم فرید به خدا.
وارد اون قضیه نشو اصلا. فکر کنم اینجوری بخوایم به قضیه نگاه کنیم اون اجدها که واقعی نیستن هم از ما بعضشون بهتر بخوره.
ولی همه دستمزدها اینجوری بوده یا فقط جان اسنو؟
بازیگرای نقشه کلیدی و کسایی که خب بیشتر وقت گذاشتن برای فیلم برداری حقوقشون بیشتر بوده. میگم مثلا بعضی از بازیگرا مثل امیلیا کلارک که میشه خود خانم دنریس تارگریان، یا کیت هرینگتون همین جان اسنو، لینا هیدیس همین سرسی لانیستر، یا پیتر دینکلش که میشه اون کوتولوه تریون لنیستر و داداش بزرگش
حفظ همه رو
تریون لنیستر. اینا برای هر اپیزود توی اون فصل آخر فصل هفتم تا هم حدود 500 هزار دلار رو گرفتن. اما اون خواهر کوچولوی استارکا و اون داداش کوچولوه آریا،
آریا
و آریا و به اون پسره که با کلاغا در ارتباطه
با کلاغا
اونا مثلا حدود 175000 دلار گرفتن برای هر اپیزود.
دیگه کوچولوترن دیگه.
آره دیگه و کمترم بودن خب توی.
آره کمترم بودن. البته یکی از خواهرای استارک سوفی ترنر گفته بود با توجه به اهمیت نقش‌ها و زمان حضور توی فیلم برداری این دستمزدها منطقیه. مثلا همین کیت هرینگتون، کیت یا کیته؟
کیت
هرینگتون. هم آقای جان اسنو.
بله.
70 شب پای ثابت صحنه بوده فیلم برداری.
بله 70 شب.
خب دیگه بگو چه خبر؟
دیگه این که اون شخصیت نایت کینگ، اون پادشاه تاریکی که خیلی هم ترسناک و از اون طرف دیوار رهبر وایت واکر هم هست، تنها شخصیت اوریجینال این سریاله. یعنی در حقیقت تنها شخصیتی که از کتاب بازی تاج و تخت وارد فیلم نشده.
آخ 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 الان که یکی از اجدهاهای مادرم کشت و زنده کرد دیگه، خدا میدونه چه کارا که نخواهد که. آخ آخ لو دادم. خیلی شروره، خیلی شروره اون آقا.
حالا اتفاقا نظر دیوید بنیوف از تهیه کننده های همین سریال اینه که شخصیت نایت کینگ و اون وایت واکر ها شرور نیستن، اونا رو مثلا سمبول مرگ میدونه فقط. این مرگ لایتو
سمبول مرگ. آخه چرا شرور نیستن؟ بازم اگه چیز دیگه هست در سریال سریع بگو، وقت نداریم.
هیچی دیگه، عوامل سریال میگن تا فصل هشتم نیومده دوباره فصل اولو ببینید. گویا داستان ارجاع داده میشه به اتفاقات سیزن یک، برای همین بد نیست که یادآوری بشه و اینکه بدانید و آگاه باشید که پایان سریال بازی تاج و تخت با پایان کتابش فرق داره. بله اینو خود آقای جورج آر آر مارتین گفتن.
عالی. خیلی هم ممنون از این همه اطلاعات سری.
دیگه کاری بود فرید. که از دستم برمی اومد.
مرسی فرید.
خدافظ.
خدافظ. Hi. هفته گذشته شبکه افق تلویزیون یه مستند پخش کرد درباره استاد شجریان که سر و صدا خیلی ها رو در آورد. اسم مستند از سپیده تا فریاد بود. اجازه بدید یه بخشی کوتاهی از صدای مستند رو بریم بشنویم با نریشن یا هم صدای یکی از اساتید دوبله کشورمون آقای ناصر طهماسب.
انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با تنش مواجه شده است. با طرح ادعای تقلب و اقدام برای شورش اوضاع کشور به شکلی غیر منتظره به هم می‌ریزد. شجریان اتفاقات را از طریق رسانه‌های خارجی دنبال می‌کند و روایت آنها از حوادث سال 88 دورا حسابی هراسانده است. موج قدرتمند تنش‌های هیجانی سیاسی دامن شجریان را که هموار خود را فاصله گرفته از سیاست معرفی می‌کرد میگیرد و او به یک بار وارد میدان می شود. با سیاسی ترین مخالفان ایران مرتبط می شود. مصاحبه می کند و بیانیه می دهد. او راهی را شروع کرده است که پایانش قابل پیش بینی است.
جالبه تو روزایی که شجریان جایزه خداوندگار موسیقی بنیاد آقاخان رو توی پرتغال برنده شده، صدا و سیمای مملکت خودش براش مستند ساختن تا واسه اورا کبرا کردن و آسمون ریسمون بافتن نشون بدن که شجریان به خاطر موزگیریاش بعد از ماجرای سال 88 وارد مسیری شده که انتهاش مشخصه ولی نمیگه چیه. حالا اینکه از نظر این عزیزان شجریان چی شده در انتهای این مسیر رو خودشون هم جرئت نمیکنن بگن. والا به نظر میاد با همه ممنوع همه چیهایی که عزیزان بر سر این استاد آواز ایران درآوردن، الان محبوبیت ایشون به اندازه‌ایه که گروه امنیتی مدیریتی صدا و سیما دست از سرش بر نداشته و در حالی که چند سالی هست تو بستر بیماریه و اصلا فعالیتی هم نداره، عزیزان براش مستند امنیتی میذارن پخش میکنن. نگرانین یعنی قشنگا؟ یعنی اینقدر ازش ترسیدین حتی وقتی فعالیت هم نداره بنده خدا خطرناک به نظر میاد؟ البته خب از مدیریتی که عادل فردوسی پور رو در اوج محبوبیت هوا میکنه تا روشو کم کنه این چیزا بعید نیست دیگه. واکنش هایی که به پخش این مستند تو فضای مجازی صورت گرفتم خیلی زیاد بود. مثلا عبدالله رمضان‌زاده سیاستمدار توییت کرد مستند علیه شجریان با کدام منطق؟ پول مردم را هدر میدهید برای مقابله با افراد محبوب مردم، آنگاه انتظار دارید مردم شما را به شبکه‌های خارج‌نشینان ترجیح دهند، بر شاخه نشسته‌اید و بن می‌برید. یا معصومه ناصری روزنامه‌نگار در اعتراض به پخش این مستند نوشت محمد رضا شجریان دماوند فرهنگ ایران است، خاکسترهایی که به سمت او میپاشید به پای او هم نمیرسد چه برسد به قله‌اش. حیف چشم و گوشی که حرام صدا و سیمای شما بشود. به هر حال اتفاق عجیبی نیفتاده، صدا و سیما به قول شاعر اقتضای طبیعتش اینه دیگه. شاید اشکال از ماست که گاهی وقتا امیدوار میشیم که شاید از این کوزه چیز دیگه‌ای تراوش کنه. به قول سعدی در گلستان سخنش، هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده، و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است، هر کجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. بعد از خبرها برمیگردیم.